اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، امروز پنجشنبه گفت که حکومت آن کشور زیر هیچ عنوانی حاضر نیست حق انتخاب رهبری افغانستان را به یک گروه خاص واگذار کند.
صلح در کجاست؟ نقطه پایانی ما. صلح سر ارزش ها میچرخه. اگر ما ارزش ها را سرش پا بمانیم، فردا صلح میه. ارزشی که ما سر از او پا نمیمانیم به هر قیمت که باشد. خط طلایی ما چی است؟ زیامت باید ملت دهیم. زیامت شورای کویته، شورای پشاور، شورای العقد، شورای فلانی، شورای فلانی، شورای قومی، شورای مصلحین، شورای مخیرین، اینمی نباید زیامت تعیین کنه. زیامت باید فرد فرد از این ملت تعیین کنه. مرگ بدار آویخته شدن، سینه تکه تکه به گور رفتن، به مراتب شرف داره نسبت به او توافق نامه که من حق رای از ملتم بگیرم و به یک حلقه خاص بتم به نام معامله سال. نخیر، حاکمیت از آن مردم است. حاکمیت از صلاح نیست، از کودتا نیست، از دسیسه نیست، از شورای کویته نیست، از فلان جرگه نیست. حاکمیت از آن مردم.
این اظهارات معاون نخست رئیس جمهور افغانستان در حال بیان شده است که مذاکرات میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر تا حال بی نتیجه باقی مانده و خشونت ها در نقاط مختلف آن کشور افزایش یافته است. فرشته کوهستانی، یک فعال حقوق زنان، امروز پنجشنبه در ولایت کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که خانم کوهستانی حوالی ساعت 5 عصر به وقت افغانستان در منطقه ایسی اول ولایت کاپیسا توسط افراد مسلح سوار بر یک موتر هدف حمله مرگبار قرار گرفت. در این حال شایق شروش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفته است که برادر خانم کوهستانی نیز در این حمله کشته شده است. در حدود دو ماه گذشته حدود 10 فعال مدنی از جمله 5 خبرنگار در ولایت های هلمند، غزنی، کابل، ننگرهار و کاپیسا توسط افراد مسلح و یا ماین های مغناطیسی کشته شدند. حکومت افغانستان و شماری از کشورهای غربی این کشتارها را هدفمند خوانده و آن را محکوم کردند. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. حکومت پاکستان برای احداث خط آهن که آن کشور را به ازبکستان وصل می کند مبلغ 4.5 میلیارد دلار از بانک جهانی قرض می گیرد. مقام های پاکستانی گفتند که این خط آهن به طول 573 کیلومتر که بخش آن از افغانستان می گذرد به هدف گسترش روابط تجارتی و اقتصادی در منطقه احداث می شود. قرار است عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در یکی دو روز آینده پیشنهاد این قرضه را رسما به بانک جهانی ارائه کند. اعظم سواتی، وزیر خط آهن پاکستان، گفته است که از این خط آهن که در سال 2018 میلادی روی آن غور شده بود برای قطارهای باربری و قطارهای تیزرفتار مسافربری استفاده خواهد شد. نمایندگان ازبکستان، قزاقستان، روسیه، افغانستان و پاکستان در اوایل نوامبر 2018 میلادی در تاشکند، پایتخت ازبکستان، اعلام کردند که کنسرسیوم مالی و گروه کاری مشترک را برای پروژه اعمار خط آهن مزار شریف کابل پشاور تشکیل خواهند داد. وزیر خط آهن پاکستان گفته است که با تطبیق این پروژه دهلیز به سمت آسیای مرکزی گشوده خواهد شد که حتی ظرفیت اتصال به بخش‌های از روسیه را نیز فراهم خواهد کرد. به گفته مقام های پاکستانی، ایداس این خط آهن از پشاور تا تورخم مسئولیت پاکستان بوده و متباقی پروژه را افغانستان و ازبکستان تطبیق خواهند کرد. چند روز پس از حملات راکتی بر ساحه سبز و سفارت ایالات متحده در بغداد، پایتخت عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داد، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. آقای ترامپ ناوقت چهارشنبه در یک پیام توییتر با نشر 3 راکت منفجر ناشده که بر سفارت ایالات متحده در بغداد پرتاب شده بود گفته است که سفارت کشورش در بغداد روز یکشنبه هدف حملات راکتی قرار گرفت و 3 راکت انفجار نکرده است. آقای ترامپ در این پیام توییتر همچنین ایران را متهم به پرتاب راکت‌ها بالای سفارت ایالات متحده مستقر در بغداد کرده است. اتهامی که امروز پنجشنبه از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های قصر سفید که نام آنان ذکر نشده گزارش داده است که مقام‌های آمریکایی از چندین هفته به این سو پیش بین هستند که ملیشه‌های عراقی که از حمایت ایران برخوردارند ممکن در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس ایران حملات تلافی جوینه را راه‌اندازی کنند. قاسم سلیمانی به تاریخ 3 جنوری 2020 میلادی در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق توسط یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با چندین تن از مشاوران ارشد خود که در راستای توافق عادی سازی روابط میان اسرائیل و 4 کشور عرب تلاش کرده بودند مدال امنیت ملی را اهدا کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه، استفن منوچین وزیر مالیه ایالات متحده، رابرت اوپاین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ و جرد کوشنر مشاور ارشد قصر سفید از جمله مقام‌های ارشد آمریکایی هستند که این مدال‌ها را به دست آوردند. در 4 گذشته توافق عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و 4 کشور اسلامی به شمول امارات متحده عرب، بحرین، سودان و مراکش به وساطت ایالات متحده امضا شد. در این حال مقام‌های ارشد آمریکایی در تلاشند تا در کمتر از 1 باقی مانده از دوره رئیس جمهوری آقای ترامپ توافق‌های بیشتر عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و شماری از کشورهای دیگر امضا شود. در این حال وزیر همکاری‌های منطقه‌ای اسرائیل ابراز امیدواری کرده است که پیش از پایان یافتن دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ اسرائیل با 5 کشور مسلمان روابط رسمی برقرار خواهد کرد، اما نامی از این کشور نبود. نظامیان یوتیوپیایی 42 نفر را کشتند که بر حمله بر منطقه بنیشن قل گوموس متهم بودند. فنا تلویزیون وابسته به حکومت یوتیوپیا امروز پنجشنبه گزارش داد که نظامیان حکومت آن کشور از نزد این افراد تیر و کمان را کشف و ضبط کردند، اما در مورد این برخوردها جزئیات ارائه نکرده است. در این حال ابی احمد صدراعظم یوتیوپیا امروز پنجشنبه گفت که قوای خود را به منطقه بنیشن قل گوموس که از مرز با سودان است اعزام خواهد کرد. این تصمیم چند روز پس از آن اتخاذ شد که افراد ناشناس منازل رهایشی را در این منطقه آتش زدند و بیش از 100 نفر را در یکی از قلعه‌های این منطقه کشتند. حکومت به رهبری ابی احمد از حدود 1.5 ماه به این سو بر ضد تیگری‌ها در منطقه تیگری درگیر جنگ است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های امنیتی تونس گفتند که به اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجران حداقل 20 نفر امروز پنجشنبه زمان جان باختند که از بحیره مدیترانه به سمت جزیره لامدوسا واقع در ایتالیا در حال حرکت بودند. به گفته مقام‌های تونسی همه مهاجران از جنوب صحرای آفریقا بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از علی عیاری یک مقام امنیتی تونس گزارش داده است که این قایق که حامل 45 مهاجر بود در 10 کیلومتری سواحل اسفاکس غرق شده است. و وزیر خارجه ایالات متحده گفت است که امریکا 18 میلیون دلار کمک های بشری را برای مهاجران فراهم می کند که اخیراً به اثر جنگ های در منطقه تیگری یوتیوپیا متاثر شدند. مایک پامپیو در یک پیام توییتر خود نوقت چهارشنبه نوشته است که غیر نظامیان تیگری باید محافظت شوند و کارمندان کمک رسانی اجازه یابند تا کمک‌هایشان را برای مردم آسیب‌دیده تیگری فراهم کنند. ابی احمد صدراعظم یوتیوپیا از حدود 1.5 ماه به این سو بر ضد تیگری‌ها در منطقه تیگری واقع در شمال آن کشور درگیر جنگ بوده است. به اثر این درگیری‌ها هزاران نفر کشته و زخمی شدند و ده‌ها هزار مردم این منطقه از خانه‌هایشان بیجا شدند و شماری از مردم این منطقه به کشور همسایه سودان سرازیر شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. شنونده های محترم، سال 2020 میلادی خونبارترین سال برای خبرنگاران و رسانه های افغانستان بود. در جریان امسال خبرنگاران مورد حملات هدفمند قرار گرفتند. 11 خبرنگار کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند یا مورد خشونت قرار گرفتند. عدم دسترسی به اطلاعات، تاثیرات منفی همگیری ویروس کرونا کرونا و بی‌توجهی حکومت افغانستان در رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران از چالش‌های دیگری بود. سمسام سیرت در گزارشی وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران را در سال 2020 میلادی بررسی کرده است.
قتل‌های زنجیره‌ای و تهدید خبرنگاران، عدم دسترسی به اطلاعات، نگرانی از پیامد منفی گفتگوهای صلح بر آزادی رسانه‌ها و اثرات ناگوار همگیری ویروس و کرونا در سال 2020 بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران سایه افکنده بود. خبرنگاران می‌گویند این سال برای جامعه رسانه‌ای مملو از چالش بود.
در این سال بیشتر خبرنگارها یا کشته شدن یا مورد خشونت تهدید قرار گرفتن که روزانه شما شاهدی وضعیت هستین، و از طرف دیگه این وضعیتی که حاکم هست به یک شکلی فضای ترس و وحشت را ایجاد کرده که این خودش روی کار اطلاع رسانی و همچنان آزادی بیان در افغانستان تأثیر گذار است.
ما شاهد مرگ ها و قتل های مرموز خبرنگاران بودیم، از جمله ما سیاوش، فردین امینی، ملاله و همه قسم الیاس دایی و همچنین خبرنگارای دیگه را که ما از دست دادیم. قتل های هدفمند و مرموز بوده که تا امروز پرونده هایشان درست بررسی نشده.
در سال 2020 میلادی افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها یک رده افت داشت و همچنان در میان خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران بود. بر بنیاد آمارهای موجود 11 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در جریان امسال جان باختند، که از این میان الیاس دایی در هلمند، ملاله میبند در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد در غزنی در کمتر از یک ماه گذشته قربانی حملات هدفمند شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در این سال بیش از 100 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران شامل قتل، جراحت و خشونت‌های شدید فیزیکی را ثبت کرده است. گروه طالبان، داعش، دولت افغانستان، زورمندان محلی، گروه‌های مسلح غیر مسئول و افراد و گروه‌های ناشناس عاملان این خشونت‌ها اند.
نوع قتل‌های هدفمندانه خبرنگاران توسط گروه های تروریستی اجرا می شود و این امر سبب شده که تعدادی از خبرنگاران از بیجا شوند، تعدادی هم در حالت بد نگرانی به سر ببرند. هنوز هم این تهدیدها جدن وجود دارد. تهدید جانی علیه خبرنگاران زن در سر تا سر افغانستان وجود دارد. اقدامات به خاطر تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران که باید از جانب حکومت روی دست گرفته میشد، تا هنوز ما شاهد چنین اقداماتی ویژه نیستیم.
مذاکره با طالبان و توافقنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان با پیامد احتمالی وضع محدودیت بر رسانه‌ها از نگرانی‌های جدی در سال بود که روزهای انگشت شمار آن باقی مانده. حدود 5500 زندانی طالبان در جریان امسال آزاد شدند که به گفته نهادهای ناظر طراحان حمله مرگبار چارای زندق شهر کابل که در آن تعداد از خبرنگاران نیز جان باختند شامل است.
در همین سال دولت و به ویژه سارنوالی گزارش مفصلی در رابطه با رسیدگی به پرونده قتل‌ها در طی 18 سال گذشته دادند و این واقعی بود. آمارهای درستی در اون بود، اما متاسفانه اقدام عملی نمی شود. امروز باید مشخص شود که این قتل‌ها از سوی چه کسی انجام شده و هدف و انگیزه اون چیز. به شکل کلی ما می توانیم انگیزه ها رو ببینیم. ببینین، وقتی که پروسه صلح داره پیش میره، هیچ دلیلی برای این قتل ها نیست جز مرعوب کردن جامعه مدنی، جز ترساندن و جز از بین بردن افرادی که می توانند مؤثر باشند. این افراد خبرنگاران هستند به شکل بیش.
نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران حکومت افغانستان را در تامین عدالت برای خبرنگاران قربانی خشونت ناکام می‌دانند، اما پاسخ حکومت افغانستان چنین است.
مجموعاً 20 قضیه خشونت علیه خبرنگارا به مظنونیت 45 تن تحت کار و تحقیق سارنوالی افغانستان قرار گرفته و به تمامی قضایا در روشنایی احکام و قانون و جدیت کامل رسیدگی صورت گرفته است.
امسال حکومت افغانستان برای ایجاد تعدیل در قانون رسانه ها نیز تلاش کرد که به گفته شماری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای محدودیت های جدی را در زمینه دسترسی به اطلاعات ایجاد میکرد. به تازگی حکومت افغانستان صحبت سخنگویان والیان و فرماندهان پلیس ولایات با خبرنگاران را نیز محدود کرده که به گفته فعالان رسانه‌ای نقض آشکار دسترسی به اطلاعات است. شماره از مقام های ارشد حکومت افغانستان نیز باور دارند که سال 2020 میلادی بدترین سال برای رسانه های افغانستان بود.
حکومت هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارد. حکومت هیچ علاقمندی هم به این که اجراءات خود را پنهان بگذارد ندارد. بست سخنگویان ولایات تنقیص نشده است، بلکه هدایت جناب مبرز جمهور بر این است که والی ها، شخصا والی ها و قماندان های امنیه در موضوعات حساس و موضوعات مهم در دسترس رسانه ها باشد.
در ماه می سال جاری میلادی، موتر حامل 15 کارمند تلویزیون خورشید هدف انفجار قرار گرفت. بر بنیاد آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، بیشترین کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شد و ده ها خبرنگار به ویژه زنان به دلیل تأثیرات منفی کووید 19 بر رسانه‌ها کارشان را از دست دادند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شماری از فرهنگیان هرات با انتقاد از ثبت هنر میناتور به نام 4 کشوری دیگر در سازمان یونسکو، حکومت و مقام‌های فرهنگی افغان را متهم به بی‌تفاوتی در قبال ثبت آثار فرهنگی هنری این کشور در لیست میراث‌های فرهنگی جهان می‌کنند. آنها می‌گویند که تداوم بی‌پروایی حکومت در این راستا سبب خواهد شد تا همسایگان افغانستان سایر هنرهای معاصر و کهن این کشور را به نام خود در سازمان یونسکو به ثبت برسانند. حلیل نوزایی در مورد گزارش می‌دهد.
تداوم جنگ و ناامنی در جریان چند دهه اخیر در افغانستان سبب شده تا مقام‌های حکومتی نتوانند آثار هنری این کشور را با نام افغانستان در سازمان جهانی یونسکو به ثبت برسانند. چند ماه پیش کشور ایران آلهٔ موسیقی دوتار را به نام خود در سازمان یونسکو ثبت کرد و در ادامه هفته گذشته هنر مینیاتور به عنوان میراث ناملموس مشترک کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان در سازمان یونسکو ثبت شد. عبدالجلیل توانا و نظری آریانو، دو تن از فرهنگیان افغان، میگویند تنور داغ جنگ در افغانستان سبب شده تا کشورهای همسایه از این فرصت استفاده کرده و هنرهایی که مالکیت اصلی آن مربوط افغانها است را به نام خود در سازمانهای جهانی به ثبت برسانند.
باید هنرهای مثل خوشنویسی، مثل تزییر نگارگی، اینا ثبت ملی بشه اول، بعدا ثبت یونسکو بشه. یکی مثلا کشور ما افغانستان یا کشوری است که به صلاح در حالت جنگ و بی‌خانمانی به سر میبره، فعلا با استفاده از این موقع اینا به صلاح از این استفاده کردن و اونا را ثبت یونسکو کردن و اونا به افغانستان را ثبت نشد.
در همین فرصتی که به دست آمده و افغان‌ها درگیر مسائل داخلی و مشکلات کشور خودن، اونا کوشش میکنن در سازمان‌های جهانی مانند یونسکو به نام خود ثبت کنن. البته یک جفای در حق ملت و مردم ما و ما توقعی از این نداریم از همسایه‌های خود.
عبدالقیوم وزیری، مسئول انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی در هرات، نیز میگوید فرهنگیان افغان نگرانند که بی‌تفاوتی حکومت سبب شود تا سایر هنرهای معاصر و کهن افغانستان نیز به نام کشورهای دیگر در لیست میراث‌های فرهنگی جهان به ثبت برسد. آنها از حکومت افغانستان می‌خواهند تا با حفاظت از آثار فرهنگی و هنری کشور اجازه ندهند تا قسمتی از هویت افغان‌ها از تاریخ پاک شود.
ما نگران از این هستیم که هنرهای دیگه، هنر کاشی، هنر شیشه‌گری و هنرهای دیگه هم هست که احتمال میره که کشورهای دیگه اینا را به نام خود ثبت کنه و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان پیگیری این موضوع هستیم.
مقام های فرهنگی افغان اما میگویند به خاطر ثبت نشدن هنر مینیاتور به نام افغانستان رسما از اقدام سازمان علمی فرهنگی ملل متحد شکایت کردند. صابر محمد، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به صدای آمریکا گفت
مارچ 2021 وقت دادن. یکی از اینکه ما این فرما را پر کنیم و او تای مراحل کنیم، او دایی کار کرد که ما بازان جدی این موضوع را پیگیری کردیم. هر هنری که میراث فرهنگی افغانستان باشه، هیچ کشوری نمیتونه که اونا به نام خود ثبت کنه و ما هر موضوعی که باشه وزارت اطلاعات فرهنگ این را جدی تحقیق و پیگیری میکنه.
پیش از این نیز کشورهای ایران و ترکیه تلاش کرده بودند تا هنر خوشنویسی و مثنوی معنوی را به نام خود در سازمان جهانی یونسکو ثبت کنند که با اعتراض فرهنگیان و حکومت افغانستان همراه شده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اگرچه کووید 19 در سال 2020 همه توجه را به خود معطوف ساخت، اما تغییرات اقلیمی متوقف نشد. خبرنگار صدای آمریکا در گزارش نگاه به پیشرفت و آسیب‌های می‌اندازد که در سال پنجم توافقنامه تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس رونما شده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
در سال 2020 از آتش سوزی های کالیفرنیا گرفته تا سایبیریا همه بی‌سابقه بودند. بحر اتلانتیک بیش از هر زمان دیگر طوفان ایجاد کرد. سال 2020 گرمترین یا دومین گرمترین سال ثبت خواهد شد. با بلند رفتن درجه حرارت زمین، کووید 19 سر تا سر جهان را فرا گرفت. با شیوع ویروس جاده ها خالی شد و سفرهای هوایی و زمینی و بحری متوقف گردید. این میزان انتشار گاز کربن گرم کننده سیاره زمین به اندازه بی سابقه 7% بالا رفت. دن لاشوف رئیس انستیتوت منابع جهانی می گوید اما این چیزی نیست که قابل تجلیل باشد.
واضح است کاهش را که در سال 2020 به دلیل شیوع کووید 19 شاهد بودیم روش درست برای کاهش انتشار گازات نیست. در این باره هیچ سوال وجود ندارد و بیشتر آنها با بهبود اقتصاد به صورت بالقوه قابل برگشت هستند.
تغییرات اساسی در سرتاسر جهان مورد نیاز است. مایکل جرارد، استاد حقوق در دانشگاه کولومبیا می گوید برخی از کشورها امسال پا به این مرحله گذاشتند.
مهمترین رویداد پلیسی اقلیمی در سال گذشته احتمالاً اعلام شده بود که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هدف کشورش را برای رسیدن میزان انتشار گازات به اندازه صفر تا سال 2060 اعلام کرد. چنین کشور در اروپا نیز تدابیر اقلیمی خود را افزایش دادند. بنابراین بسیاری از قسمت‌های دیگر جهان در حال حرکت به این مسیر هستند.
ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ در جهت مخالف حرکت کرده است. مقررات زیست محیطی را ضعیف و تولید سوخت مواد فسیلی را تقویت کرده است. اما وی میگوید پیروزی جو بایدن بر ترامپ در ماه نوامبر مسیر تازه‌ای را در این راستا نشان می‌دهد.
تردیدی نیست که رئیس جمهور منتخب بایدن قرار است 180 درجه تغییر پالیسی در این راستا انجام دهد.
بایدن مبارزه با تغییر اقلیم را در اولویت کاری قرار داده است. کانگرس منقسم شده ممکن است بتواند پیشرفت و ازدیاد انتشار گازهای گلخانه‌ای را مهار کند و ایالات متحده ممکن است جلوتر برود. همانند والی کالیفرنیا که امسال دستور داد فروش وسایل نقلیه مجهز به گاز تا سال 2035 پایان یابد. بانک ها و سرمایه گذاران امسال نیز مواد سوخت فسیلی را کمتر ساختند. بانک های بزرگ گفتند که آنها در پروژه های نفت و گاز قطب شمال سرمایه گذاری نخواهند کرد. لشوف خاطر نشان کرد که بانک مرکزی فدرال ایالات متحده برای نخستین بار خواستار اقدام در زمینه اقلیم و آب و هوا شده است.
این نظریه که تغییر آب و هوا تهدید جدی برای سیستم مالی ایالات متحده است کاملا جریان اصلی پیدا کرده و سال 2020 واقعا سالی بود که نشانگر بروز این بحران و این جریان شد.
سال 2020 پنجمین سال از زمان توافقنامه سازمان ملل متحد در پاریس برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اقلیمی است. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید اما جهان در هیچ جا و نقطه به اهداف که رهبران برای جلوگیری از خطر گرم شدن کره زمین داشتند نرسیده و تدابیر را اتخاذ کرده بودند که عملی نشده و علامه می کند
تعهدات پاریس برای رسیدن به نقطه کافی نبوده و حتی آن تعهدات قبلی نیست انجام نخواهد شد.
درجه حرارت جهان در سال 2020 به مراتب افزایش می‌یابد و دانشمندان می‌گویند زمان برای پایین آوردن این درجه حرارت از دست می‌رود.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و 30 گروه بشردوستانه درخواست یک کمک فوری را به مبلغ 156 میلیون دلار برای کمک به پناهندگان ایتیوپیایی منطقه تیگری و مردم در کشورهای میزبان آنها برای 6 ماه آینده درخواست نموده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از ژیلا سمی در مورد میشنوید.
تاکنون پناهجویانی که از درگیری در ولایت تیگرای در شمال ایتیوپیا فرار کردند و سودان همسایه پناهنده شدند. اما اداره پناهندگان سازمان ملل میگوید که احتمال تغییر وجود دارد. این اداره میگوید پناهندگانی که از خروج از ایتیوپیا ممانعت میشوند ممکن در عوض سعی در فرار به جیبوتی و اریتریا داشته باشند. فراخوان چند اداره‌ای که از روز سه‌شنبه آغاز شد با هدف حمایت از سه کشور و سایر کشورها در تسهیل دسترسی به پناهندگی و تأمین کمک‌های نجات دهنده برای افراد است که مجبور به فرار می‌شوند. اداره‌های کمک کننده به کاهش چشمگیر تعداد ایتیوپیایی‌های پناهنده در کشور سودان اشاره دارند. آندری ماهیچیچ سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر شمار این پناهجویان در سودان به بیش از 52 هزار نفر رسیده است.
با وجود این که تعداد تازه واردان اخیراً به 500 نفر در روز کاهش یافته، اما اداره های امدادی با یک وضعیت اضطراری انسانی در مقیاس گسترده روبرو هستند. هجومی که در طی چندین دهه اخیر شاهدان نبودند.
مایچیچ میگوید که از این بودجه برای شماری از فعالیت‌های حیاتی از جمله ثبت نام و اسناد، کاهش ازدحام در مناطق مرزی و انتقال پناهندگان به شهرک‌های جدید استفاده می‌شود.
Currently many refugees remain in overcrowded conditions.
در حال حاضر بسیاری از پناهندگان در شرایط مزدحم و بدون امکانات مناسب باقی مانده‌اند و همچنان کمبود دوا و سایر تجهیزات ادامه دارد. ما تقاضاهای زیادی را برای ردیابی و پیوند خانواده‌ها، تعلیم و تربیت و ایجاد فضاهای مناسب برای کودکان و برنامه‌های تغذیه‌ای دریافت کرده‌ایم.
سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید بیش از 20 هزار پناهجو در حال حاضر از مناطق مرزی به اردوگاه امراکوبا منتقل شدند و کار در ساحه جدید در داخل سودان برای سکان بیشتر پناهندگان آغاز شده است. اولویت های دیگر شامل درخواست غذا، حفظ صحت، سرپناه و نیازهای ویژه محافظت از زنان و دختران در معرض خطر، خودسالان بدون همراه، معلولین و سالخوردگان است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.